که نمیتونید، به خیشانشون میگفتن شما که نمیتونید مردم را با پولتون اداره کنید، لااقل مردم را با زبانتون اداره کنید. اون آقایی که نمیتونه خوب به خانمش و بچه هاش برسد، اما اگه با زبان خوش جلو بیاید خانه راضی میکنه. بعض اوقات دیدیم خانم پلشته به تمام معناس، راسی بی ارزه به تمام معنا، اما یه زبون داره پیمت. شوهرش می ترسه، بچه ها می ترسن و نه خانداری می کند، اما از زبون چه ترسی؟ این عاقبت به خیر نمی شود، این رو یقین داشته باشید. از همه اینها که بگذریم، یه حرف دیگری تو مسئله هست و این حرف خیلی مهمه و اون تجسم عمل. این تجسم عمل مسلم است در میان فقها، در میان علمای علم اخلاق، در میان عرفا، در مکاشفه ها این تجسم عمل را دیدند. و معنای تجسم عمل اینه آدم های بد زبان اگر راسی خیلی بد زبان باشن، خیلی مردم رو بترسانن، مردم از زبان اینها خیلی با همه داشته باشن، اینها کم کم به صورت سگی در می آین. و اون کسانی که چشم بصیرت در همین دنیا دارن، وقتی نگاه بکنن میبینن یک سگی. یه خانم به حسب ظاهر زیبا، شیک، عالی، باسواد، اما اون عارفه وقتی بهش نگاه بکنه میبیند یک سگ ماده‌ای بیش نیست. همچنین آقا به حسب ظاهر ممکن است عالی، متشخص، پستدار، ریاستدار، اما اون که چشم بصیرت دارد نگاه به این بکند میبیند که این صورت سیرت دیگر دارد. سیرت او یک سگ، صورت او یک مرد با شخصیت ریاست مدار حراف عالم. حالا اگر اینجورها نباشد که انشاءالله در ما نیست، اما اعمال ما به صورت بد در می آید، دیگه این حتمی است، دیگه این ضرورتی. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در کشکول می فرماید ضرورت دین اسلامه. مرحوم محدث قمی در منازل الاخره قضیه نقل می کند، بعدم از شیخ بهایی نقل می کند، مسلم پیش اصحابه. و اون اینه که این گفتار ما، این کردار ما به صورتهای بدی در می آید. یکی از بزرگان به من می گفت که در عالم کشف یه آقایی رو دیدم، عالم، بالا، اما زنبورها اطراف دهنش گرفته بودن و این هیچ چاره ای هم نداشت، نمیتونست این زنبورها رو رفع بکنه. گفتم آقا این چه وضعیه؟ گفت بدزبانی های من، این زنبور شده، این زنبورها چسبیده است به لبهای من، من باید با این زنبورها تا روز قیامت. مثنوی در این باره شعر گفته، خیلی شعر بالا انصافا، یه قصیده گفته، از جمله قصیده ها اینه، گفت این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم شود گیرد دمت. راستی چنینه. گفتم شیخ بهایی میفرمایه ضرورته. یکی از علمای بزرگ عالی بود انصافا، هم از نظر علم بالا بود، از نظر عمل بالا بود، حتما بهشتی بود، اما گریه می کرد، می گفت خواب دیدم، مرده بودم، مرا در قبر گذاشتن، ناگهان دیدم یک سگ سفیدی آمد میخواد مونس من باشد تا روز قیامت. این عالم جلیل گریه میکرد، میگفت بد اخلاقیای من، تندیای من در خانه با رفقا یک سگ سفیدی شد و این سگ سفید را من باید تحملش بکنم. اگر این سگ سفید را بکشد، نابودش بکند با توبه، و توبه اش گفتم علاوه بر این که پشیمان از گذشته، باید دست بردارد از بد اخلاقی ها، و الا این تجسم عمل با ما هست. و قرآن شریف در این باره بارها و بارها می فرماید ای زن و مرد، پیر و جوان، خدا ما را اقرب نداره، خدا آتش جهنم نداره، ذالک بما قدمت ایدیکم، خودتون ما را اقرب درست میکنین، خودتون آتش جهنم درست میکنین. خدمت به خلق خداتون، نماز شبهاتون، نماز اول وقتاتون، اینا برای شما نعمتهای بهشت شده. جهنمی ها وقتی در جهنم میرون میسوزن، مار و مور و عقرب اطراف اینها رو گرفته داد میزنن، فریاد میکنن، ملائکه در جهنم بهشون میگن ذالک به ما قدمت ایدیکم. اینا قرآنه خطاب میشه به اینا، خوب خودتون درست کردی، این مار و عقرب رو خودتون درست کردی. آقا خانم، سخنهای ما بدی، مخصوصا این که در زمان ما ضعف عصب یه سوقاتی شده از تمدن. این تمدن برای ما سوقاتها آورده، یکی از سوقاتهاش اینه. من وقتی بچه بودم یک نفر را سراغ نداشتم که ضعف عصب داشته باشد، الان که پیر مردی هستم یک نفر را سراغ ندارم که ضعف عصب نداشته باشد. خب این ضعف عصب مصیبت ها داره، یکی از مصیبت هاش بدتوانیه. این شعر مثنوی گرفته شده از بیش از 1000 آیه و روایت است. این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم میشه بد گیرد دمم.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبتهای ارزشمند حضرت آیت الله مظاهری در خصوص روابط صحیح خانوادگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
Thank you. صدایی
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان. گسست رابطه زیارت، شاعر مذهبی و بزرگ داشت و در ایام سور و سوگ با مناسبات علمی آموزشی باعث شده تا بناگ زندگی مردم بی پایه و اساس شود، یا حداقل پایه و اساس آن را از بنیادهای دینی اخذ نکنند. همین واقعه باعث شده تا بناگ مناسبات و معاملات فردی و جمعی مردم بی ستون، بی حسین، بی حب و بی بغض مقدس باشد. چنانکه نقش سنت‌ها، شاعر مذهبی، بزرگ داشت‌ها، سورها و سوگ‌ها در مناسبات و معاملات ملاحظه و مطالعه نشود، همین وضع ادامه یافته و تباهی، پراکندگی و فساد بیش از پیش در میان مردم دامن می‌گسترد. اگر سخنرانی از طریق رسانه‌ای بیان کند، ضرورت دارد نسبت میان معماری و شهرسازی با زیارت عاشورا مطالعه و کشف شود، دهانها از تعجب باز می‌ماند. دانش آموختگان رشته‌های مدرن شهرسازی و معماری خواهند گفت این دو چه ربطی و نسبتی با هم دارند؟ همین مطالب و نسبت را در رشته‌های اقتصادی و امور مالی مطالعه و بررسی کنید. به همین ترتیب درباره سایر رشته‌های تحصیلی هم این موضوع و کشف نسبت‌ها در خور تأمل و محل مطالعه و پژوهش است. نکته مهم این است که ربط و نسبت معاملات و مناسبات فرهنگی و تمدنی که سرنوشت آتی نزدیک و آینده برزخی و قیامتی را معلوم می‌سازند با شعائر مذهبی، زیارات، ادعیه و مناسبت‌ها تشخیص داده نمی‌شوند. امام حسین علیه السلام جمله مناسبات فردی و جمعی مسلمانان را در سال 61 هجری قمری ویران، فاسد، آشفته و دور افتاده از حق و حقیقت می دید. بنابراین از جا برخاست و برای اصلاح امر دنیا و دین مسلمانان قیام کرد. امام حوزه فرهنگی و تمدنی مسلمانان را بی پایه می دید. برکشیده شده بر باطلاقی افن که مجال ساختن بنای زندگی نوبران ممکن نبود. حال اگر امام پیش از برهم زدن بنیادهای فاسد و خشکاندن باطلاق عزم ساختن زندگی می کرد، عقلا بر او خرده می گرفتند و به ایشان می گفتند بر باطلاقی کثیف و افن نمی توان بنای مستحکم زندگی را برکشید. امام علیه السلام ناگزیر به تجدید حیات ارکان ویران شده بود تا در پایان فرزند شاگسته اش امام عصر بر پایه‌های محکم آن بنای تمدن کریمه و دولت طیبه را استوار سازد. بیگمان سؤال خواهد شد تکلیف شیعه در این میانه چیست؟ در روایات مسلم و با ادبیات مختلف بیان شده است که مهمترین تکلیف مؤمنان در عصر غیبت انتظار فرج است. فرج به معنی گشاگش پس از فروبستگی، شدت و سختی است. گشاگش و فرج در عصر ظهور منحصر در امور ملکی و مادی و ویژه انسان نیست. به استناد روایات مهم مهدوی، فرج و گشاگش عصر ظهور مهدوی در جمله امور ملکی و فرهنگی جمیع موجودات، اعم از نباتات، حیوانات، انسانها و حتی امر انبیا و اولیای الهی اتفاق می‌افتد. در روایات مربوط به انتظار از عبارت افضل الاعمال و افضل العباده بسیار به کار رفته است، چنان که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند افضل العبادت انتظار الفرج. و در حدیث دیگری فرموده اند افضل الاعمال امتی انتظار و فرج من الله عز و جل. برترین اعمال امت من انتظار فرج از سوی خداوند جل و اعلا است. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمودند افضل العبادت صبر و سمت و انتظار الفرج. برترین عبادت صبر و سکوت دوری از بیهودگی و انتظار فرج است. حتی در روایتی از امام صادق این مفهوم به منزله دین ائمه یاد کرده و فرموده اند من دین الائمه ورع و العفه و الصلاح الی قوله و انتظار الفرج بالصبر. یکی از نشانه های دین امامان معصوم تقوا، عفت، صالح بودن و انتظار فرج است که به صبر حاصل می شود. شیعه آل محمد در عصر غیبت لباس منتظران به تن می کند و در زیارت سرخ روزگار می گذراند. زیارت سرخ در مثلث قرب یعنی معرفت، تولا و تبرا تجلی پیدا می کند. این زیارت و تکیه به مرابنامه شیعه بودن مضبوط در زیارت عاشوراست که به شیعیان مدد می دهد در فراز و نشیب‌های تاریخ فتا رسیدن به فصل ظهور کبرا اخذ موضوع کنند، بپذیرند، رد کنند، حاشیه نشین شوند. مشروط به آنکه از روی تفکر و تأمل به این مرامنامه بنگرند و آن همه را به حاشیه مناسبات فرهنگی و تمدنی فردی و جمعیش نرانند. آموزه های این مرامنامه بیان مبادی و مبادی عملی صحبه حالی که عموم مردان سیاسی بسیاری از اصلاحگران مناسبات اجتماعی و به تبع آن عموم مردم در وقت مشاهده ناهنجاری ها از ابتدا به سراغ صورتهای مادی و بیرونی مناسبات می روند و نشانه های آشکار و ملموس ظلم رفته را جستجو می کنند، اما اهل نظر و تفکر ابتدا به بنیادها، مبانی و مبادی استوار کننده ی عمل ظالمانه نظر می کنند و شناسایی موقعیتها و اصلاحگری مناسبات را از بنیادها آغاز می کنند. آنان نیک می دانند که در غیر این صورت ظالم و ظلم دیگر بار و دیگر بار با تغییر صورتها بازگشت خواهند کرد و بر عمل خود پای می فشارند. از این رو اصلاحگران و احیاگران راستین هماره و از روی تفکر و نظر از مبادی و مبانی ظلم و عمل ظالمانه غفلت نمی ورزند. این معنا درباره همه حوزه های فرهنگی و تمدنی ملحدانه و ظالمانه قابل شناسایی است، چنان که در عصر جدید و در جهان اسلام هم به رغم مجاهدت های مجاهدان مستضعف و صرف هزینه های مادی و معنوی بنیادهای نظری و مبادی و منابع مشترکانه حاصل از سیطره فرهنگ و تمدن غربی ماندگار شده اند و با تغییر صورتها و بدلسازی باطن پلید خود را بر مناسبات و معاملات عمومی مستضعفان غالب کردند. در این زیارتنامه عالی که بارها از آن به عنوان مرابنامه شیعه بودم یاد کرده ام، در اولین گام زائر سالک طریق اهل بیت باید متوجه بنیادها، مبادی و مبانی عمل ظالمانه باشد. روزی در پایان یک جلسه سخنرانی دانشجویی از من درباره تکلیفش در این عصر و زمان، عصر غیبت پرسید. ابتدا از او پرسیدم رشته تحصیلیت چیست؟ تعجب کرد. به او گفتم عادت کرده این در وقت گفتگو از غیبت و تکلیف منتظران برای جمله مردم عام از عامی عالم، مرد و زن، پیر و جوان نسخه واحد بپیچیم. مثلا همه برای امام دعا کنند، صدقه بدهند. این همه درست و بجاست، لیکن این همه موجب دگرگونی مناسبات و معاملات فردی و جمعی مردم در عصر غیبت و مبتنی بر فرهنگ انتظار نمی شود. در زیارت سرخ، زیارتنامه منتظران جهادگر مراجعه به بنیادها، مبادی و مبانی نظری قوام دهنده به صورتهای مادی حیات برای سیر در عرصه تاریخ یک اصل است. هیچ یک از صورتهای مناسبات و معاملات تمدنی منفک از بنیادهای نظری بی مبنای نظری نیستند. از ساده لوحی ماست اگر گمان کنیم وجود تمدنی جاری و ساری در عصر ما فاقد مبانی فکری و نظری هستند. جمله صورتها بر پایه‌های فکری و باطن ویژه خود برکشیده شدند. هر که میخواهی باش، در هر کجا که میخواهی باش، به هر حرفه و رشته که مشغولی در بارش اهتمام ببرز. اما تو ناگزیری در باره مبانی زیارت و اساس آنچه بدان اشتغال میورزی آن را بنا میکنی. تأیید یا رد میکنی، تأمل کنی و نسبتش را با حقایق مصرح و روشن مندرج در کلام وحیانی و روایات رسیده از حضرات معصومان کشف کنی، وگرنه زیارت تو به جایی میرود و عمل تو به جایی. در این وقت است که هر کس در حل لباس و سمت در میابد آنچه میسازد مبادیش و مبانیش را از کجا اخذ کرده است، در میابد چه نسبتی با عشق مقدس و کین مقدس او دارد. بر او مکشوف میشود که در غفلت تمام این مبانی را رها کرده و عملش بی بنیاد و معلق شده است. در عبارتی از زیارتنامه سرخ عاشورا می‌خوانیم: فلان الله امتن اسست اساس ظلم والجور علیکم اهل البیت. خدا لعنت کند مردمی را که بنیانگذاری کردند شالوده ستم و بیدادگری را بر اهل بیت پیامبر. تمامیت شجری خبیثه ظلم و تعدی به حقوق و حدود ولی خدا و شریعت آل محمد در سفارایی سپاه کوفه و عمل عمر سعد و شمر خلاصه نمی شود. آنان در مراتب بسیار پایینی به عنوان عمله ظلمه قابل شناسایی هند. حتی یزید و دربار شام نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این شجره ریشه در زمین دیگر داشته و از آبشخوری دیگر سیراب شده است. عدم معرفت درباره این زمین و منابع سیراب کننده این شجره ملعونه سبب می شود تا با حذف دمهای گزنده میدانی لشکر کوفه در صورتی جدید ظلم خود را بر مقدورات و مقدرات امت مستضعف غالب کند. چرا همه تاریخ چند هزار سالی گذشته تاریخ تغییر صورتها و تداوم عمل ظالمانه است؟ در حالی که در هر عصری هزاران هزار مجاهد در برابر تیغ و داغ و درفش ظالم جان خود را از کف داده اند. معنی و مفهوم ظلم. مفهوم ظلم تنها در میان دعوا و مناسبات حقوقی و جابجا شدن اموال و جور و تعدی منحصر نشده است. ظلم در برابر عدل بیان شده است. در معنی و مفهوم بی‌عدالتی این مفهوم در قرآن به 289 مرتبه تکرار شده است. اصحاب لغت ظلم را در معنی تجاوز از حقوق، خارج کردن هر چیزی از جایگاه مناسب خودش و بیداد بیان کرده اند. از این رو مصادیق ظلم از حد و شمار خارج است. گونه های ظلم مصطلح و راگج میان مردم که به دعاوی حقوقی کشیده می شود تنها مصادیق محدودی از ظلم است. ظلم با کلمه ظلمت به معنای تاریکی و سیاهی هم ریشه است. تاریکی و سیاهی نتیجه ستمکاری است. با توجه به این معنی و مفهوم ظالمان صف بلندی را تشکیل می دهند که به استناد آیاتی از قرآن به 81 گروه تقسیم می شوند. مصادیق ظلم و ستم در آیات قرآن: 1. کسانی که زنانشان را نگه می دارند تا آنان را اذیت کنند. 2. گروهی از قوم گوساد پرست حضرت موسی علیه السلام، یهود. 3. گروهی از قوم موسی که سخن خدا را تغییر دادند. 4. مشرکان. 5. کفران کنندگان نعمت. 6. متجاوزان از حدود الهی. 7. کفار. 8. قوم ثمود. 9. یاری کنندگان ظالمان. 10. خورندگان مال یتیم با زور و کلک. 11. کسانی که به خدا دروغ می‌بندند. 12. تکذیب کنندگان پیامبران الهی. 13 کسانی که از غیر خدا و پیامبر و احکام اسلامی داوری می طلبند. 14 تهمت زنندگان به پیامبران الهی. 15 قوم نوح. 16 انکار کنندگان آیات الهی. 17 مسخره کنندگان و لقب زشت دهندگان به مؤمنان. 18 دوستان ستمگران. 19 کسانی که مرتد می شوند. 20 بدلکاران. 21 قاتلان. 22 کسانی که زیر سلطه یهودیان و مسیحیان می روند. 24 تجاوز کنندگان از حق و احکام الهی. 25 شهادت دهندگان و قسم خوردگان دروغ. 26 تکذیب کنندگان پیامبر اکرم و آیات الهی. 27 طرد کنندگان مؤمنان. 28 منافقان. 29 درخواست کنندگان عذاب الهی. 30 ایراد کنندگان به آیات الهی. 31 ترک کنندگان امر به معروف و نهی از منکر. 32 گمراه کنندگان مردم. 33 فساد کنندگان در زمین. 34 نزدیک شدن به درخت ممنوع در بهشت. 35 گناهکاران. 36 دوزخیان. 37 گوساله پرستان بنی اسرائیل. 38 فرعونیان و کفار قریش. 39 کسانی که افراد نابرابر را با هم برابر می کنند. 40 منافقان و پیروانشان. 41 کسانی که مبنای کارهایشان باطل است. 42 کسانی که بر اساس علم و آگاهی به تکذیب یا تأیید نمی پردازند. 43 کسانی که به خدا دروغ می بندند. 44 کسانی که حرف باطل می زنند. 45 کسانی که خمس و زکات نمی پردازند. 46 همجنس بازان. 47 دزدان. 48 مخالفان پیامبران. 49 پیروان شیطان. 50 پیروان مکاتب غیر الهی. 51 قوم شعیب. 52 لجاجت کنندگان در برابر حق. 53 کارگزاران طاغوت. 54 شیطان پرستان. 55 انسانهای بی تقوا. 56 کسانی که قانون الهی را زیر پا می گذارند و می شکنند. 57 کسانی که با بشارتها و انذار پیامبران بیدار نمی شوند. 58 ترک اولا کنندگان. 59 سنگ دلان. 60 پرستش کنندگان غیر خدا. 61 فرعونیان. 62 کسانی که از هوا و هوس خود پیروی می کنند. 63 کسانی که به دعوت انبیا توجه نمی کنند. 64 کسانی که دل مردم بیگناه را می سوزانند. 65 غافلان. 66 گناهکاران. 67 منحرفان از راه حق. 68 زشتکاران. 69 تعدی کنندگان به حق دیگران. 70 کسانی که خود و خانواده هایشان را جهنمی کرده اند. 71 پیروی کنندگان از هوس های جاهلان. 72 تکبر کنندگان. 73 شیطان. 74 آدمان بی عمل. 75 تحریف کنندگان کتاب الهی و کتمان کنندگان صفات پیامبر اکرم. 76 بخیلان. 77 طغیان کنندگان در برابر احکام الهی. 78 استفاده کنندگان نادرست از نعمتهای الهی. 79 خیانت کنندگان در امانات. 80 قاتلان انبیا. 81 دوستان و همنشینان با بدها. چنان که ملاحظه می کنید مصادیق ظلم در سه گروه عمده فکری، فرهنگی و عملی قابل دستبندی است و عموم معاملات و مناسبات فرهنگی و تمدنی را شامل می شود. با این همه در میان ظالمان و ستمکاران فراوانی که دفتر بزرگ تاریخ حضور بشر در گستری زمین را تشکیل می دهند، چند گروه در زمره ستمکارترین شناخته شده اند. ستمگرترین افراد و گروه ها.